أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقوال در توارد حالتین بود، رسیدیم به قول رابع که قول امام بود. ایشان فرمودند در توارد حالتین استصحاب تعارض می کند، چه بین مجهول تاریخ، چه بین مجهول التاریخ و معلوم التاریخ، مگر حالت اسبق بر این حالتین متواردتین معلوم باشد، که در این صورت اگر مثل این حالت اسبق مجهول التاریخ باشه، مثلا حالت اسبق حدث ساعت 6 هست و ما علم اجمالی پیدا کنیم به حدث، یعنی به نوم ثانی یا ساعت 7 یا ساعت 8، اینجا مثل اون حالت اسبق که حدث ساعت 6 هست، یک حدثی است که مجهول التاریخ است. اینجا استصحاب این مثل حالت اسبق که مجهول التاریخ است جاری نیست، فقط استصحاب ضد حالت اسبق جاری است. ولی اگر این مثل حالت اسبق معلوم التاریخ باشد، ما علم پیدا کنیم به نوم ثانی در ساعت 7:30، اینجا استصحاب در مثل حالت اسبق هم جاری می شود و با استصحاب ضد حالت اسبق تعارض و تساقط می کنند. ما عرض کردیم این فرمایش امام تمام نیست و این تفصیل ایشان بین این که مثل حالت اسبق مجهول التاریخ باشد یا معلوم التاریخ هم وجهی ندارد. چرا؟ برای اینکه ایشان در فرق بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ اینطور فرمودند اگر این حدث اندن نوم ثانی که مثل حدث معلوم در ساعت 6 است مجهول التاریخ باشد، ما علم به فرد آخر از حدث نداریم. یک حدثی قبل از وضوع یقینا بود، حدث ساعت 6، و او معلوم الارتفاع است. شاید نوم ثانی در ساعت 8 واقع شده و ساعت 7 وضو بوده، و شاید نوم ثانی ساعت 7 بوده. اگر نوم ثانی ساعت 7 بوده که موجب فرد جدیدی از حدث نشده است، چون النوم و بعد النوم لیس سببا للحدث، تنها در صورتی ما فرد دوم از حدث داریم که نوم ثانی در ساعت 8 واقع شده باشد. چون در این فرض ما ساعت 7 وضو گرفتیم و طبعا ساعت 8 که نوم ثانی محقق شد، فرد دومی از حدث موجود شد غیر از حدث ساعت 6. پس در فرضی که فرد دوم از حدث موجود بشود، این فرد دوم منفصل است از اون فرد اول، مقارنه با اون نیست. چطور ما استصحاب کنیم کلی حدث را؟ این مثل این میماند که ما بدانیم دیروز زید در دار بود و غروب آفتاب دیشب از خانه بیرون رفت و در اون لحظه هیچ کس در خانه نبود. احتمال بدهیم ساعت 12 شب امر وارد خانه شد. این استصحاب کلی قسم ثالث است؟ ابدا. چون در فرضی در ما نحن فی هم همین طور است، در فرضی ما فرد دوم از حدث داریم که نوم ثانی در ساعت 8 باشد، و الا اگر نوم ثانی در ساعت 7 باشد که سبب فرد جدید از حدث نمی شود، می شود نوم بعد نوم. در فرضی که ساعت 8 باشد سبب فرد جدید از حدث است این نوم ثانی، و در این فرض که منفصل است این فرد از حدث از زمان ارتفاع حدث سابق معلوم به تفصیل، این که استصحاب کلی قسم ثالث نمی شود. اما در معلوم التاریخ ما ساعت 7:30 علم داریم به نوم ثانی، ما استصحاب میکنیم حدث عند نوم ثانی را، این استصحاب فرد نیست، قبول داریم چون مردد است حدث عند نوم ثانی در ساعت 7:30 بین این که اون حدث ساعت 6 باشد که معلوم الارتفاع است، یا حدث جدید باشد که مشکوک الحدوث است. ولیکن استصحاب کلی که در او جاری است، کلی حدث ساعت 7:30 محتمل البقاء است. و این فرمایش امام عجیبه. چرا؟ برای اینکه همون اشکال در مجهول التاریخ در معلوم التاریخ هم هست. آقا اگر حدث عند النوم ثانی در ساعت 7:30 بعد از وضوء باشد، یعنی وضوء ساعت 7 گرفتیم، منفصل خواهد بود از زمان حدث ساعت 6. یقینا حدث اول نوم اول در ساعت 6 است. اگر ساعت 7 وضو گرفتیم، ساعت 7:30 نوم ثانی محقق شد، خب این حدث عند نوم ثانی هم منفصل است از حدث اول در ساعت 6. و اگر ما وضو نگرفته باشیم ساعت 7، نوم ثانی در ساعت 7:30 که سبب فرد جدید از حدث نیست، نوم بعد نوم است. ساعت 6 خوابیدیم بیدار شدیم، با ساعت 7:30 خوابیدیم بیدار شدیم، خواب ساعت 7:30 بدون تخلل وضوء که سبب حدث جدید نیست، و اگر تخلل وضوء بشود این نوم ثانی سبب فرد جدید است ولی منفصل می شود از حدث در ساعت 6. پس چه فرقی بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ است؟ بله، اگر شما مثل مرحوم آقای خویی که ما هم به نظرمان این غریبه به ذهن می آید، بگویید استصحاب در معلوم التاریخ استصحاب فرد است. حدث عند النوم الثانی در ساعت 7:30 یک فردی است متيقن الحدوث و مشکوک البقاء که صاحب کفایه هم در بحث اجتماع امر و نهی و در حاشیه رسائل در همین بحث توارد حالتین میگوید این استصحاب فرد است. اگر استصحاب فرد باشد که مشکل نیست، فرقش با مجهول التاریخ روشن می شود، اما امام فرمودن این استصحاب کلی است و خواستن فرق بگذارن با مجهول التاریخ. یک مطلبی مرحوم آقای خویی اینجا دارد، اون رو هم عرض کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده استصحاب معلوم التاریخ استصحاب فرد، استصحاب مجهول التاریخ اون مجهول التاریخی که مثل حالت اسبق کلی قسم رابع، ضد حالت اسبق کلی قسم ثانیه. توضیح ذالک، شما ساعت 6 میدانید خواب رفتید و محدث شدید. اگر ندانید ساعت 7 خواب دوم رفتید و ساعت 8 وضو گرفتید یا بالعکس، استصحاب حدث عند النوم الثانی استصحاب کلی قسم رابع است. ولی استصحاب وضو که ضد حالت اسبق است استصحاب کلی قسم ثانی است. چطور؟ ایشان فرمودن چون ضابط استصحاب کلی قسم رابع این است که ما یک فرد معلوم الحدوث و الارتفاع داشته باشیم از کلی که در اینجا داریم، حدث ساعت 6، و یک عنوان آخری داریم که محتمل الانطباق است بر اون فرد، و اون عنوان کلی عبارت است از الحدث و اما فی ساعت السابعه او الثامنه. این عنوان کلی است که محتمل الانطباق است بر حدث ساعت 6، چون اگر الحدث و فی احد الزمانین فی علم الله منطبق باشد بر حدث ساعت 7، همان حدث ساعت 6 است، فرد جدیدی از حدث نیست. مثل این که ما می دانستیم دیشب محتلم شدیم و هنگام اذان صبح غسل جنابت کردیم، امروز صبح در لباسمان منی دیدیم، نمیدانیم این منی اثر جنابت دیشب است یا اثر جنابت جدید است. این کلیه قسم رابع است که ما استصحاب بکنیم جنابت عند خروج هذا المنی را. آقای خویی فرمودن این استصحاب کلی قسم رابع است ولی ما جاری می‌دانیم. چرا کلی قسم رابع است؟ چون عنوان الجنابت و عند خروج هذا المنی یک عنوانی است که محتمل الانطباق است بر احتلام دیشب، ولی معلوم الانطباق نیست. شاید جنابت عند خروج هذا المنی مربوط به احتلامی باشد که امروز صبح حاصل شده باشد، برخلاف کلی قسم ثالث که عنوان کلی بر اون فرد سابق معلوم الانطباق است. ما ما اگر علم داشتیم به وجود زید فدار یوم الجمعه و علم پیدا کردیم به خروج او یوم السبت. استصحاب کلی انسان فدار کلی قسم ثالث است، چون علم به انطباق انسان بر زید داریم. اما اگر بگوییم الانسان و شاعر کان موجودن یوم الجمعه و ما ندانیم زید انسان شاعر است یا انسان شاعری که روز جمعه بود غیر از زید بود، چون از منزل که می دانیم زید در روز جمعه در آن بود صدای یک شاعری هم می آمد که شعر می خواند، آخرش هم تلخص، آخرش هم عنوان خودش رو می گفت. گفتیم عجب شاعری، عجب منزل با برکت شده امروز با وجود شاعر. اما شاعر زیده یا هم نمی دونیم. استصحاب انسان شاعر فدار کلی قسم رابعه، چون محتمل الانطباق است بر زید. استصحاب ذات انسان فدار کلی قسم ثالثه، چون معلوم الانطباق است بر زید. اینجا هم همینطور استصحاب حدث اما فی ساعت سابعه او الثامنه استصحاب کلی قسم رابعه است، محتمل الانطباق است بر حدث ساعت شش، معلوم الانطباق نیست. استصحاب کلی قسم رابع جاری است، تعارض می کند با استصحاب طهارت فی عهد زمانین که کلی قسم ثانی است. این فرمایش آی خویی آب به آسیاب کسانی می ریزد که با توجه کامل میگوین استصحاب کلی قسم رابع جاری نیست، مثل امام صریحا در این بحث فرمودن همین مثال علم به احتلام دیشب که صبح غسل کردیم و بعد ساعت ده صبح منی دیدیم در لباسمان، نمیدانیم از احتلام دیشب است یا از احتلامی که امروز صبح حاصل شده است. احتمالاً ایشان فرمودن این استصحاب جاری نیست، و این نظر فقط ایشان نیست، بحوث هم همین را میگوید، آی سیستانی هم همین رو میگوید، چون میگوین این عنوان من در آوردیه شما موضوع اثر شرعی نیست، موضوع اثر شرعی ذات جنابت است. الجنابت و عند خروج هذا المنی که موضوع اثر شرعی نیست، چون این عنوان مشیر است به واقع. خب اون واقع یا احتلام دیشب است، فقط زال قطعا بالغوص عند اذان صبح، مشیر است به یک فردی که اون فرد مقطوع الزوال است، و لذا اگر بگیم استصحاب کلی قسم رابع، امام میفرماید دیدید گفتم، پس برای چی ما میگفتیم جاری نیست؟ به نظر ما فرمایش آی خویی ناتمامه. استصحاب حدث ولو مثل اون حدث ساعت شش است، اما استصحاب کلی قسم ثانی است. معیارش چیست؟ چرا کلی قسم ثانی است و نه کلی قسم رابع؟ چون در کلی قسم رابع اون عنوان اجمالی محتمل الانطباق است دقیقا بر اون فرد معلوم الحدوث و الارتفاع، مثل انسان شاعر فدار یوم الجمعه، محتمل الانطباق است بر زید که در روز جمعه در دار بود. خب میگویید شاعر بودن که موضوع اثر شرعی نیست، وجود انسان فدار موضوع اثر شرعی است. این عنوان نباید در مستصحب لحاظ بشود. ذات انسان را لحاظ کنیم می شود کلی قسم ثالث. اما ما که میگوییم حدث یا ساعت هفت یا ساعت هشت، اگر ساعت هفت هم باشد منطبق بر حدث ساعت شش نیست، چون حدث ساعت شش حدوث است، حدث ساعت هفت حدوث نیست، بقا است. بقا که معلوم تفصیلی نیست. مثال زدیم دیروز، گفتیم شما می دانید زید روز جمعه در دار بود، روز شنبه یک انسانی در دار بود، نمی دانید زید بود یا عمر. شاید عمر بود، زید همون غروب روز جمعه رفت. حال شنبه شده، حال یک شنبه شده، روز شنبه انسان معلوم الاجبال است، روز یک شنبه شده، نمیدونیم انسان در دار هست یا نه. ما استثنا میکنیم انسان یوم صف دار را، این کلی قسم ثانی است. ولو احتمال میدیم این انسان یوم صف بقاء زید یوم الجمعه باشد، اما بقاء زید یوم صف با وجود زید یوم الجمعه اینها با هم یکی نیستن. بقا یک شیء غیر از حدوث شیء است. اگر حدوث معلوم تفصیلی بود، معنایش این نیست که بقا هم معلوم تفصیلی است. پس می شود کلی قسم ثانی، نه کلی قسم ثالث می شود و نه رابع. اگر می خواهید کلی قسم رابع رو در اینجا پیاده کنیم، بگذارید مثال بزنم. من میدانم ساعت هفت یک پسر بچه‌ای روی این لباس ادرار کرد. بعد علم پیدا کردم که این لباس بدبخت، بدشانس، یا ساعت هفت که اون پسر بچه روی او ادرار کرد، یک نجس دیگری هم روی او افتاد. و ساعت هشت شسته شد که پاک شده. و یا نه، بعد از این که اون پسر بچه ادرار کرد که ساعت هفت بود، در ساعت مثلا هفت و نیم این لباس رو شستن، ساعت هشت اون نجس دیگر به او اصابت کرد. اون نجس دوم، پس کنید اون خون اگر همزمان با بول اون طفل اصابت کرده باشه به این لباس، خب میشه هر دو حدوث نجاست در ساعت هفت. اینجا اگر بخوایم استثاب کنیم نجاست عند اصابت دم را، این کلی قسم رابعه. چرا؟ شاید این نجاست عند وقوع دم در ساعت هفت بوده که مقارن با نجاست عند وقوع بول طفل هست و متحد با او باشد چون دو سبب نجاست که دو نجاست نمی آورد، یک نجاست می آورد. اینجاست که احتمال میدم نجاست عند وقوع دم منطبق باشد بر همون نجاست عند وقوع البول، چون در یک فرد همزمان بودن، هر دو حدوث نجاست در ساعت هفت میشن. و احتمالم هست که ساعت هشت بوده این وقوع، این نجاست عند وقوع دم، و بین ساعت هفت و ساعت هشت این لباس شسته شده. بله اینجا استصحاب نجاست این ثوب عند وقوع دم کلی قسم رابع، چون در یک فرض بقاء نجاست عند وقوع البول نیست، عین نجاست عند وقوع البول است، هر دو حدوث نجاست ساعت هفتن. اینجا کلی قسم رابه. مگر بناس فقط این مثال کلی قسم رابه باشد، این هم یکی از مثالهای کلی قسم رابه است. و کسانی که مثل محقق همدانی فرق می‌گذارند بین استصحاب مجهول التاریخ و استصحاب در توارد حالتین، ولو حالت اسبق را بدانیم، میگویند تعارض میکند استصحاب در توارد حالتین، حرفشون همینه، میگن بین استصحاب کلی قسم رابع و توارد حالتین فرق هست، فرق است بین این که من بدانم دیشب محتلم شدم و صبح غسل کردم و بعد بدانم یک احتلام دومی هم بوده است، احتلام دوم قبل از غسل بوده است یا بعد از غسل نمیدانم، این توارد حالت این است، این توارد حالت این است. اما اگر علم به احتلام دوم ندارم، علم دارم به احتلام عند خروج هذا المنی المرئی فی الثوب، ولی شاید این احتلام عند خروج هذا المنی عنوانی باشد منطبق بر همون احتلام دیشب، این می شود کلی قسم رابع و نعم ما عفات. حالا یکی مثل آقای خویی استاد ما میگیم استصحاب کلی قسم رابع هم جاری است، اما یکی مثل محقق همدانی و بزرگانی مثل امام میگن استصحاب کلی قسم رابع جاری نیست. اما عرض ما این است که مثل محقق همدانی فرق بین استصحاب کلی قسم رابع و استصحاب توارد حالتین را ولو استصحاب در مجهول التاریخ که مثل حالت اسبق است توجه کنیم، به این توجه کنیم مشکل حل می شود. این در رابطه با قول رابع که تمام نشد. اما القول الخامس، قول خامس، قول خامس، قول مرحوم آقای داماد. مرحوم آقای داماد دو تا مطلب رو به هم تلفیق کرده. مطلب اول اینه که فرموده است همون قول محقق حلی که اگر حالت اسبق رو بدانیم، حدث ساعت شش را بدانیم، استصحاب مثل حالت اسبق جاری نیست. این یک بند که ما جوابش رو دادیم. مطلب دوم، این مطلب مطلب مهمی است که بعض تلامذه ایشان هم در رساله شون همین جور مشی میکنه، میگن استصحاب در المسائل الشرعیه، میگن استصحاب معلوم التاریخ در توارد حالتین جاری نیست ابدا، برخلاف قول رابع که قول امام بود، می فرمود استصحاب توضیح بدم، شاید لفظ رو اشتباه کردم، در جایی که یکی از این دو حالت معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ. خوب دقت کنید، اگر اشتباه کردم تصحیح می کنم. استصحاب در معلوم التاریخ صلاحیت معارضه با استصحاب در معلوم التاریخ را ندارد مطلقا. چرا؟ استصحاب در معلوم استصحاب در مجهول التاریخ صلاحیت معارضه با استصحاب معلوم التاریخ را ندارد، استصحاب معلوم التاریخ جاریست بلا معارض. مثال، شما می دانید اذان ظهر وضو گرفتید، بعد می خواهید حالا نماز بخونید یا نماز خوندید، حالا بعد از نماز فرق نمی کند، میگید خدایا ما الان متوجه یادمون اومد یه خوابی رفتیم، خواب قبل از اذان ظهر بود، ساعت 11 خواب رفتیم یا ساعت 2 خواب رفتیم و بعد نماز خوندیم. فرمودن که عرف نگاه به نوم قبل از وضوع معلوم التاریخ نمی کند. میگه آقا اگر خواب قبل از وضوع ساعت مثلا 1 عند الزوال است بوده که اثر نداره، چه اثری داره؟ بخوا من وضوع گرفتم ساعت 1، پس کی این نوم اثر فعلی داره؟ موقعی که بعد از ساعت 1 بوده، اونم که مشکوک بدویه، احتمالش با استصحاب بقاء وضوع الغا میشه. میگن استصحاب در مجهول التاریخ در جایی که در مقابلش معلوم التاریخ باشه، صلاحیت معارضه با استصحاب معلوم التاریخ نداره. به نظر ما این عرفی نیست. مثال بزنم، شما هنگام اذان صبح بلند شدید از خواب، عادتتون فرض کنید اینه که گاهی که میرید دوش میگیرید نیت غسل محافظ ذمم میکنید، کار بدی نیست، به حالا که میخوای دوش بگیرید نیت غسل محافظ ذمم میکنید، آمدید خب وضو گرفتید، نماز صبح خوندید، خوابیدید، از خواب که بیدار شدید دیدید که منی بر لباس هست، اون جوانها دیگه حالا محتلم هستی، کی محتلم شدی؟ شب یا صبح؟ مجهول التاریخ. کدوم عرف میاد میگه که چون من جهل به تاریخ احتلام دارم ولی علم به تاریخ اون غسل دارم، چون غسل محافظ ذمه یعنی اگر جنوب بودم متطهر شدم دیگه، کی و کدوم عرف میاد میگه به این علم اجمالی به احتلام اعتنا نکن، شاید این احتلام در شب بود که بعد از آن من غسل کردم. آقا خب شاید در روز بود، علم اجمالی به جامعه احتلام دارم، رکن استصحاب تمام میشود، شب که در بقاء جنابت حین الاحتلام دارم، تا احراز نشود. خوب دقت کنید که استصحاب در معلوم التاریخ عرفی است به شکل بیان، شما نمیتونید ادعا کنید ظهور دلیل استصحاب رو نسبت به معلوم التاریخ، چون اگر عرف کوچکترین تردیدی بکند خطاب استصحاب مجمل میشود، ولذا قول خامس هم درست نیست، فالحق هو القول الاول من تعارض الاستصابین مطلقا. ما در آخر بحث یک فرعی بگیم، تو این فرع هم تعاقب حادثین هست، هم توارد حالتین هست، هم خوب دقت کنید ثمره نزاع که در مجهوله تاریخ، خوب دقت کنید، در توارد حالتین، آیا عدم جریان استصحاب ناشی است از قصور مقتضی یا ناشی است از تعارض؟ فرق اینه. شما دو بار وضو گرفتید، بعد از هر بار وضو یک نماز خوندید، وضو اول نماز ظهر خوندید، وضو دوم نماز عصر خوندید، بعد علم اجمالی پیدا کردید به وقوع حدث یا بعد از وضوع اول یا بعد از وضوع دوم، علم اجمالی به وقوع حدث یا بعد از وضوع اول یا بعد از وضوع دوم. خب نسبت به نماز ظهر تعاقب حادثه اینه. چرا؟ چون یقین دارید که بعد از، اگر حدثی بود بعد از وضوع اول است، توارد حالته نیست. توارد حالته اینه که نمیدونید اول وضوع گرفتید بعد محدث شدید یا بالعکس. وضوع اول که مسلم اول بود، تعاقب حادثه این است نسبت به حدث و نماز، که آیا حدث اول بود بعد نماز یا اول نماز بود و بعد حدث. این میشه تعاقب حادثه. یعنی واجب است بر ما نماز و این که تا آخر نماز محدث نباشیم. خب مثل مرحوم آقای خویی تکلیفشون مشخصه دیگه، میگن استصحاب میکنیم بقاء طهارت را تا زمان نماز اول، قول رابع در تعاقب حادثه، و لذا اثبات می شود که این نماز با طهارت است. اما نسبت به نماز دوم توارد حالت اینه. چرا؟ برای اینکه نمی دونید وضوع دوم قبل از حدث بود یا وضوع دوم بعد از حدث بود. یه توارد حالت این دیگه. مرحوم آقای خویی فرموده استصحاب وضوع اول تا زمان نماز اول جاری است، مبادا، خوب دقت کنید، بگویید تعارض می کند با استصحاب وضوع دوم تا زمان نماز دوم. این حرف رو نزنید. چرا؟ برای اینکه استصحاب وضوع دوم مبتلا به توارد حالتین است. دلیل استصحاب نسبت به توارد حالتین ظهور ندارد، چون قرینه بدیهیه عقلیه است که استصحاب توارد حالتین را شامل نمی شود، تناقض در معداست. ولی فرضاً اگر استصحاب وضوع اول تا نماز اول با استصحاب وضوع دوم تا نماز دوم هر دو می‌خواستند جاری بشوند، مشکلشان ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی بود. مشکلشان این بود که ما علم اجمالی داشتیم یکی از این دو نماز باطل است. جریان هر دو استصحاب ترخیص در مخالفت علم اجمالی بود و قبح ترخیص در مخالفت قطعیه حکم عقل نظری و اجتهادی است، قرینه منفصله است، مانع از انعقاد ظهور نیست. و لذا ظهور دلیل استصحاب نسبت به وضوع دوم مشکل دارد، منعقد نمی شود، اما ظهورش نسبت به وضوع اول تا نماز اول جاری است، منعقد می شود و معارض ندارد. خب در کلمات مرحوم آقای صدر در تعلیق منهاج اینه که نه، هر دو نماز محکوم به بطلان. چرا؟ خوب دقت کنید، محصل مبنا ایشان اینه، توضیح از ما. ایشون فرمودن ما معتقدیم مشکل توارد حالته و مشکل ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی انصراف دلیله، در هیچ کدام ظهور منعقد نمی شود به ملاک تعارض، به ملاک تعارض. در اطراف علم اجمالی هم ملاک تعارض منشأ انصراف می شود، خلاف ارتکاز عقلاست. در توارد حالتین هم تعارض منشأ انصراف می شود و لذا مشکل مشترک است. استصحاب، خوب دقت کنید، استصحاب وضوء دوم تا زمان نماز دوم دو معارض دارد. یک معارض استصحاب حدث تا زمان نماز دوم، توارد حالته، یک معارض. معارض دوم استصحاب وضوء اول تا زمان نماز اول. یک معارضه به ملاک توارد حالتینه، استصحاب وضوء دوم با استصحاب حدث ملاکش توارد حالتینه. معارضه استصحاب وضوء دوم با استصحاب وضوء اول تا نماز اول به ملاک ترخیص در مخالفت قطعی است، چون اگر هر دو استصحاب جاری بشود من میدانم یکی از این دو نماز باطل است، بخواهم هیچ کدام را آده نکنم که ترخیص در مخالفت قطعی است. تعارض سه طرفه است و هیچ مرجحی ندارد، هر سه را نابود میکند. ولی اگر شما مثل صاحب کفایه بودید در توارد حالتین میگفتید اصلا استصحاب مقتضی ندارد، قصور مقتضی است. اگر قصور مقتضی بود و مشهور تاریخ فرض کنید بودن که صاحب کفایه در اونجا قصور مقتضی میگوید، اون وقت اصلا استصحاب در وضوع ثانی قصور مقتضی دارد، نه به ملاک معارضه. قصور مقتضی داشت، استصحاب وضوع اول تا زمان نماز اول موضوع داره، جاریست بلا معارض. استصحاب وضوع دوم قصور مقتضی داره، نه به ملاک معارضه. قصور مقتضی داره چون توارد حالتینه. ما یک نکته کوچک بگیم، حالا حواشی داریم بر این فرق، دیگه از اصول به فقه نمیریم، وقت از فقه هم باید بریم به جای دیگه مشکل میشه. فقط یک حاشیه مختصر بزنم و اون اینه که میگیم جناب آقای صدر قبح ارتکاز عقلایی که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه در جاییست که یک طرف مانع از وصول نداشته باشه، این اصل قابل وصول باشه فی حد ذاته، اون اصل هم قابل وصول باشه فی حد ذاته، هر دو میخوان واصل بشن، نقض غرض عقلاییه. اما اگر اصل در یک طرف دهانش رو بستن با چسب، میگه من نمیتونم واصل بشم، چرا؟ برای اینکه مورد توارد حالتینم، ممکنه جعل شده باشه استصحاب وضوع دوم تا زمان نماز دوم، اما قابل وصول نیست به مکلف با قطع نظر از قبح ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی. خب اینجا چه عقلا موجب انصراف میدونن؟ یک از قابل وصول نیست، ولی استصحاب طهارت اول تا زمان نماز اول قابل وصول فی حد ذاته است. و اذا به نظر ما اینجا هم همون مطلب هست که استصحاب در وضوع اول جاری است، چون ارتکاز مناقضه در اینجا نیست، ارتکاز مناقضه در جایی است که اون اصل طرف دیگر قابل وصول فی حد ذاته باشه با قطع نظر از این معارضش و اون مبتلا به توارد حالتین قابل وصول نیست. اینجا ما ارتکاز مناقضه نداریم و لذا حتی طبق مسلک آی صدرم ما استصحاب وضوع اول را تا زمان نماز اول جاری می دانیم، ولیکن یک معارضهای دیگری دارد فی الجمله، دیگه اون بحث فقهی است، کلام واقع می شود در تنبیه بعد. استصحاب صحت مختصر بحث میکنیم، بعدش هم استصحاب حکم خاص. انشاءالله دیگه فاتحه بحث استصحاب رو میخونیم. والحمدلله رب العالمین.